وقتی یه تصمیمی تو زندگیت میگیری، در واقع داری انتخابش میکنی. این انتخاب حاصل یک عمر زندگی توه. انتخابی که شاید به چشم همه عجیب باشه. گاهی وقتا حتی بابت این انتخابات سرزنش میشی. حتی خیلی وقتا خودت رو سرزنش میکنی. اصلا تا حالا فکر کردی چی باعث شد که اون انتخابو بکنی؟ خودت چقدر نقش داشتی توی اون انتخاب؟ مگه تو اختیاری داری واسه انتخاب کردن؟ سلام، من مشتاق فراحتم، میزبان شما در پادکست مینیبوسنامه. چیزی که میشنوین اپیزود 8 مینیبوسنامه است که تو تیر ماه سال 1401 منتشر میشه. مینیبوسنامه 3 ساله شد. چقدر دلم تنگ شده بود واسه گفتن این جمله، اینکه مشتاق فراحتم میزبان شما در پادکست مینیبوسنامه. بیشتر از 2 ساله که از توقف مینیبوسمون میگذره و بدون اغراق هفته ای نبوده که پیامی ازتون نگیرم و جویای احوال مینیبوسمون نباشی. من توی این مدت راستش تنبلی نکردم. مدام در حال نوشتن محتوا واسه مینیبوسنامه بودم. بیکار هم نبودم. اگه مینیبوسنامه منتشر نشده، ترپند منتشر شده. البته اونم گاهی وقفه داشته ولی هیچ وقت متوقف نشده. هیچ وقت. تازه امسال یه اتفاق جدید هم افتاده. برادر مینیبوسنامه هم امسال متولد شده که به احتمال زیاد میدونم ازش خبر ندارین. بله، ما دیر اومدیم ولی دست پر اومدیم. یه پادکست دیگه هم راه انداختیم که ایده و پیشنهادش از دوست عزیزم دکتر امیر کیومرسی بود که از دوستای خیلی قدیمی منه و اصلا حضور این شخص یکی از عواملی بود که باعث شد شک من واسه شروع دوباره مینیبوسنامه به یقین تبدیل بشه. من و امیر پادکست اسکرید رو شروع کردیم که توی این پادکست میریم سراغ پاسخ علم به یه سری از مسائل که ما انسان‌ها بهشون باور داریم یا یک تعریفی ازشون داریم که از گذشته در ما شکل گرفته. میریم میگردیم ببینیم علم راجع به این باورهای ما چه حرفی میزنه. همین الان اگه آب دستتونه بذارین زمین و برین پادکست اسکرید رو پیدا بکنین. لینکش هم تو توضیحات همینجا گذاشتم. به فارسی بنویسین اسکرید. آخرش د با سین نوشته میشه. من منتظر شنیدن نظراتتون تو پادکست اسکرید هم هستم. حالا قبل اینکه بریم این اپیزود رو شروع بکنیم، اجازه بدین یه چیزی رو بگم. من تصمیم گرفتم از این به بعد راجع به موضوعهای مختلفی که اینجا صحبت میشه یه جلسه تشکیل بدیم و همه با هم گپ بزنیم. این باعث میشه که تعاملمون بیشتر باشه و این روند تولید و انتشار پادکستم متوقف نشه. هر کسی به هر حال واسه خودش یه تفکر مینیبوسی منحصر به فرد میتونه داشته باشه. چه خوبه که حاصل این تفکرات همدیگر رو بشنویم، با هم بحث بکنیم، صحبت بکنیم، با نقطه نظرهای مختلف آشنا بشیم و ممکنه یه اختلاف نظرهایی هم باشه راجبشون بحث بکنیم، دو تا مطلب یاد بگیریم، ایرادی که نداره. این اپیزودمون 2 قسمتیه، اینم بهتره که همین الان بگم که این 2 قسمت پشت سر هم منتشر میشن، یعنی تو 2 روز پشت سر هم منتشر میشه. تقریبا 1 هفته بعد از انتشار این اپیزود این جلسه رو حالا یا تو کلاب هاوس یا تو کست باکس، بسته به نظر شماست دیگه، شما نظر بدین، کامنت بدین که کجا بهتره که برگزار بشه، همونجا برگزار میکنیم. و راجع به این موضوعی که موضوع بحثمونه، یعنی این سری موضوع انتخاب صحبت میکنیم و سعی میکنیم که این جلسات ادامه دار باشن و راجع به اپیزودهای گذشته و اپیزودهایی که بعداً قراره ساخته بشه صحبت بکنیم. لطفاً مینیبوسنامه رو تو سوشال مدیا دنبال بکنین. اونجا حتما اطلاع رسانی میکنیم و زمانش رو اعلام میکنیم که چه تاریخی قراره این جلسه و تو چه پلتفرمی برگزار بشه. خب دیگه اگه موافقین دیگه بیشتر از این معطل نکنیم، سوار مینیبوسمون بشیم، به صندلی هامون تکیه بزنیم و بریم سراغ اپیزود 8 مینیبوسنامه، معمایی بر پایه انتخاب. بریم. دقت کردین استارت مینیبوس رو هم نونوار کردم ها. بله گفتم که دیر اومدم ولی دست پر اومدم. ماجرای این قسمت مینیبوس نامه توی یک عصر زمستونی شروع شد. یه روز که برف شدیدی میبارید و خیلی از مینیبوس ها هم به خاطر اوضاع داغونشون اصلا توانایی حرکت تو مسیر برفی رو نداشتن که بخوان جاده رو بین دوتا شهرستان طی بکنن. و عملا هر مینیبوسی که پیدا میشد به معنی آخرین روزنه امید بازگشت به منزل بود. من سوار تنها مینیبوس باقی مونده شدم و چون داخل صف دیدم که چند تا خانوم و افراد مسنم وجود داشتن دلم نخواست رو صندلی بشینم. هرچند خب صندلی هم همچین چیز مالی نبود. گاهی وقتا تو سر پا وای میستادی راحت تر بودی تا اینکه بخوای بشینی. مینیبوس که پر شد و میخواست حرکت بکنه یه پیرمردی با عجله اومد و خودش رو رسوند و به زور وارد مینیبوس شد. دو تا پسر جوان جلو نشسته بودن و یه نگاهی به پیرمرد انداختن و دوباره روشونو کردن اونور با هم شروع کردن به صحبت کردن. یه خورده که از مسیر گذشت این پیرمرد دیگه طاقتش تموم شد و دیگه نمیتونه سر پا وایسته. هی آه و ناله میکرد، هی نق میزد. یه پیرزنه که داشت این صحنه رو میدید جوری که این جوونا بشنون بلند گفتش که جوونا چرا انقدر بیشعور شدن؟ نمیبینن این بیچاره نمیتونه سر پا وایسته؟ خب شما که جوونین پاشین اون بشینه دیگه. یکی از این پسرها اینو شنید و برگشت بلند گفت آج خانم، مگه کسی زورش کرده بود سوارشه؟ مگه ندید مینیبوس پره؟ خودش انتخاب کرده سر پا وایسته، میتونه سوار نشه. خودش انتخاب کرده سر پا وایسته، میتونه سوار نشه. میتونه سوار نشه. میتونه سوار نشه. خودش انتخاب کرده سر پا وایسته. خودش انتخاب کرده. خودش انتخاب کرده. خودش انتخاب کرده. خودش انتخاب کرده. چی گفت؟ گفت خودش انتخاب کرده. انتخاب؟ کدوم انتخاب؟ همین اتفاق باعث شد که من غرق در تفکر مینیبوسی برم به دنیای عجیب انتخاب. خب روال که یادتون نرفت، بیاین مثل قبل اول روی خود سوژه دقیق بشیم و به قول معروف تعریفامونو با هم یکی بکنیم. انتخاب چیه؟ از نظر من انتخاب یعنی تصمیم واسه انجام دادن یا استفاده کردن از چیزی در صورتی که گزینه‌های دیگه‌ای هم وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی فقط یه گزینه جلو روی شما باشه دیگه اسمش انتخاب نیست. و اصلا همین یه دونه شرط ساده است که از توش یه اپیزود دو قسمتی مینیبوس نامه در میاد. خب پس این شرط رو یادمون باشه که حسابی باهاش کار داریم. فرض کن شما مثلا سر یه سفره ناهاری حاضر میشی که اونجا هم خورشت قیمه هست هم خورشت قرمه و شما فقط باید از یکی از این خورشت ها بخوری. اینجاست که پای انتخاب میاد وسط. اگه فقط یه خورش سر سفره باشه دیگه خب نمیتونی بگی من انتخاب کردم از این بخورم که. نه، تو انتخاب نکردی، تو در واقع اونجا مجبور بودی. حالا بعضی وقتا ما فکر میکنیم که داریم انتخاب میکنیم، گزینه هم زیاده، ولی در واقع انتخاب نکردیم. بزن یه مثال بزنم. مثلا مامان من زنگ میزنه بهم میگه که مشتبا امشب شام بیا اینجا. میگم چشم میام. قطع میکنه. دو دقیقه بعد دوباره زنگ میزنه میگه مشتبا شام چی دوست داری واسه بپزم؟ میگم مادر من فرقی نداره، شما هر چی بپزی خوشمزه است. الا بلا که نه، بگو چی بپزم واسه. میگم اوکی، خب پس خودت گزینه بده من بینشون انتخاب بکنم. مثلا میگه که ببینید قرمه سبزی میتونم بپزم، هویج پلو میتونم بپزم، ماکارونی هم مثلا میتونم بپزم. میگم مامان من قرمه سبزی رو اخیراً زیاد خوردم، اگه بشه بین هویج پلو و ماکارونی هر کدوم بیشتر را دستت همونو بپز. یه خورده فکر میکنه میگه ماکارونی بپزم. میگم آره اتفاقا خب خیلی هم دلم تنگ شده واسه ماکارونیات و اون تدیگ سیب زمینیش، از همین حالا گشنم شد. باشه پس شب منتظریم، دیر نکن. چشم، خدافظ. خدافظ. دو دقیقه بعد کلن مامان من یه بار که تلفنی با هم صحبت بکنه تا دو ساعت بعدش هر دو دقیقه یه بار زنگ میزنه. من کلن گوشی رو نمیذارم جیبم یا نمیذارم جایی، همینجور دستم نگه میدارم، منتظرم که تماس بعدی دوباره برقرار بشه. نمیدونم همه مامان اینجوری هن یا فقط مامان من اینجوریه. خلاصه دوباره زنگ میزنه و سلام علیک سلام. میگم مشتبه شب ماکرونی اذیت میکنه، قندمون میره بالا. یه بار که نهار اومدی واسط میپزم، اشکال که نداره. میگم نه مامان چه اشکالی داره، من که گفتم اصلا همون خورشت هویج رو بپز، خیلی هم عالیه، خیلی وقتم از نخوردم، خیلی هم میچسبه. باشه قربونت برم، شب دیر نکنی ها. چشم، خدافظ. خدافظ. بعد حالا تا شب ده بار دیگه زنگ میزنه که حالا کاری نداریم دیگه، اونا رو بیخیال. حالا شب میرم خونه مامانو، دلتون نخواد میبینم بوی قرمه سبزیه که پیچیده تو محل، اصلا عطرش هر موجود زنده ای رو گشنه و حیرون میکنه. من گفتم قرمه دلم نمیخواد، من غلط کردم، من بیجا کردم، اصلا چه میفهمم سلامم چیه؟ من اگه انتخاب کردم بلد بودم که وضعم این نبود، اصلا من مگه راست و چپم رو تشخیص میدم؟ من چی کارم که بخوام تشخیص بدم؟ حالا بخوام غذا انتخاب بکنم؟ این چیزی که به نظرم میاد باید در موردش فکر کرد اینه که این انتخاب‌های ما بر چه اساسیه. یعنی مثلا بین قیمه و قرمه یکی رو انتخاب می‌کنیم، اساس این انتخاب چیه؟ تو این مورد خاص که به نظرم فقط احساسه که باعث انتخاب میشه. تو اون لحظه تو حس می‌کنی مثلا قیمه بیشتر بهت میچسبه، که خب خود این هم حاصل پردازش چند تا آیتم خاصه. مثلا تو اخیراً قرمه خوردی، الان قیمه دلت میخواد و هزار تا چیز دیگه. خب خیلی بعیده که شما بیای و بر اساس نیاز فیزیکی بدنت انتخاب بکنی. مثلا بگی من امروز اینقدر قراره کالری بسوزونم، پس ببینم کالری کدوم غذا مناسب تره. خب الان میدونم خیلی هاتون پیدا میشین میگین که نه ما اینجوری، ما حساب کتاب داریم فلانیم. خب با ما شما کاری ندارم، دمتون گرم، شما بچهای سالمی هستین. من کلا دارم مثال میزنم. الان خیلی هم پیدا میشم میگن که قرمه و قیمه که کالریشون با هم فرقی نداره. آقا من نمیدونم، دارم مثال میزنم. میخوام بگم که ما تحلیل منطقی زیاد انجام نمیدیم واسه همچین انتخاب هایی. ولی خب بیاین راجع به انتخاب های دیگه فکر کنیم. انتخاب های دیگه‌مون چطوره؟ من خودم نشستم روی چند تا انتخاب زندگیم فکر کردم. آخرش به این نتیجه رسیدم که اکثر انتخاب های من بر اساس نیازهای لحظه‌ای یا دائمی من بوده. یعنی من یک سری نیازها داشتم که یا اون نیاز اون لحظه در من به وجود اومده، یا اینکه مثلا یک نیازیه که تو شخصیت من هست دیگه، حالا نمیدونم اسمشو شخصیت بذارم چی بذارم، یک نیازیه که دائم تو من هست، مثلا کمبود توجه. یه همچین نیازی باعث شده که من انتخاب بکنم. از نظر منطقی من گزینه‌های بهتری هم داشتم، ولی حتی منطقم هم نتونسته اون لحظه منو قانع بکنه که انتخاب بهتری داشته باشم. البته خب با لفظ انتخاب بهتر من مشکل دارم، چون یه چیز کاملا نسبیه و نمیشه به این راحتی گفت کدوم انتخاب بهتره. بستگی داره تو به چی بگی بهتر. اصلا معلوم نیستش که اون یکی انتخاب نتیجهش قراره چی باشه، به همین سادگی هم نیست. حالا بگذاریم. من الان که به گذشته نگاه میکنم میبینم من میتونستم به فلان پیشنهاد بگم مثلا نه، میتونستم فلان پیشنهاد رو ردش بکنم. حتی همون لحظه هم عقل و منطقم میگفت نبگی بهتره، ولی همون نیازهای طبیعی من، مثل همون مثالی که زدم، نیاز به توجه، نیاز به دیده شدن یا هزار تا نیاز دیگه، نیاز به قدرت، اینا تونستم منو قانع بکنن که اونجا نه نگم. و الان نشستم بعد از اینکه نتیجه انتخابم رو دیدم و یا شاید بعد از اینکه نیازم برطرف شده، دارم انتخاب اون لحظه‌م رو قضاوت منطقی میکنم. انتخابی که بر اساس نیاز و احساس بوده رو دارم بر اساس منطق قضاوت میکنم. به نظر شما من الان خیلی غلط نمیکنم؟ چرا؟ در واقع من دارم خیلی غلط میکنم. پس اولین نتیجه‌ای که از این تفکر گرفتم این بود که انتخاب‌های من برخلاف چیزی که تصور می‌کنم خیلیشون بر پایه منطق و استدلال و آینده نگری و این چیزا نیست، بلکه بر اساس نیاز و احساسه. و اینجوری هم نیست که به همین راحتی بشه ازش گذشت و نادیده گرفتش یا سرکوبش کرد. منظورم نیازه ها، به همین راحتی ها نمیشه از بعضی از نیازها گذشت و نادیدشون گرفت. و این خیلی غلطه که تو تصمیمی رو که بر مبنا و اساس احساس و نیازت گرفتی رو فردا روز بشینی بر اساس منطق صرف بررسی بکنی و قضاوتش بکنی. اصولاً مدل رفتاری طبیعی ما هم بر اساس همینه. یعنی تو بر مبنای نیازهاتی که داری رفتار میکنی. و من چقدر مخالفم با این افرادی که اسم خودشون رو گذاشتن سخنران، اسم خودشون رو گذاشتن مشاور و پر شدن تو فضای مجازی. البته قبلا هم اینها نویسندگی میکردن، کتاباشون خیلی پرفروش بود، حرفای خوشگل میزدن که مثلا تو در فلان موقعیت فلان رفتار رو بکنی آدم قوی تری هستی، آدم جذاب تری هستی و هزار جور نسخه و راهکار دیگه. اتفاقا خیلیشون دروغ نمیگن و راست میگن. چیزی که دارن میگن درسته، یعنی اون تکنیکی که دارن یاد میدن رفتاریه که مثلا یک آدم قوی این کار رو انجام میده، با اینش کاری نداریم. ولی اینا در واقع دارن چیکار میکنن؟ من اسمشو گذاشتم مهندسی معکوس. اینا دارن مهندسی معکوس میکنن، استفاده نادرست میکنن از این حرفا، راهو میخوان برعکس برن. اجازه بدیم با یه مثال من اینو بیشتر توضیح بدم. شما مثلا این جمله رو گوش کن.
من یه جمله ای همیشه میگم، بهش معتقدم. توضیح دادن نشانه ضعف. یعنی شما هر وقت سعی میکنین چیزی رو بیشتر توضیح بدین، بیشتر ضعیفی.
خب شناختین که جناب مهران مدیری عزیز بود. آقای مدیری اینجا یه جمله ای رو به عنوان فکت مطرح میکنه و به نظر من که حرفش کاملا درست، ولی یه نکته ظریف داره. نکتهش میدونی چیه؟ نکتهش اینه که آیا منظور ایشون این بوده که شما توضیح نده که ضعیف نشی، یا منظورش اینه که من توضیح نمیدم چون ضعیف نیستم؟ این دوتا خیلی با هم فرق دارن. ببین، آیا توضیح دادن باعث ضعف تو شده یا ضعیف بودنت که باعث میشه که تو توضیح بدی؟ ببین سوال چقدر مهمه. ما با توضیح ندادن قوی نمیشیم. مطمئن باش با توضیح ندادن تو قوی نمیشی، فقط ادای قوی ها رو در میاریم. دیدی بعضی آدم ها رو که هیچ رفتارشون به دل آدم نمیشینه؟ مثلا قربون صدقت میره، خیلی بهت مهربونی میکنه، ولی تو حس میکنی داره بهت فوش میده. دیدی؟ یا مثلا خیلی با احترام و لفظ قلم صحبت میکنه، ولی تو مورمورت میشه. میدونی چرا؟ چون فقط اداست. این رفتارها زایده شخصیتش نیست، زایده اون تکنیکایی که یاد گرفته. احترامی که داره به تو میذاره از درونش نیست. اتفاقا اینجور افرادو یه کم به چالش بکشی میبینی اوه ایشون واسه خودش هفت خطیه، اصلا یه دایره المعارف ناطق فوش و ناسزا و توحش اصلا. خب برگردیم به جمله مهران مدیری. آره، پس تو اگه یاد بگیری با توضیح ندادن خودت رو قوی نشون بدی، هیچ وقت قوی نخواهی شد. تو بهترین حالت تو فقط یک هنرپیشه خوب میشی که اونم بالاخره یه جا گندش در میاد دیگه. پس ما با اینجور تکنیک ها هیچ وقت به چیزی که هدفمونه نمیرسیم. مگه هدف ما این نیست که قوی باشیم؟ هیچ وقت با این تکنیک ما قوی نمیشیم. ما فوقش اگه خوب نقشمون رو بازی کنیم قوی به نظر میایم. این هدف ما نیست. این یه سوء تفاهمه. مثال سادهش اینه که ما موقع مریضی تب میکنیم. تب نشونه چیه؟ تب نشونه بیماریه. حالا فرض کن شما با یه سری روش ها کاری بکنی که کسی متوجه تبت نشه. آیا تو درمان شدی؟ یا اصلا فرض بکنیم که نه تنها کسی متوجه تبت نمیشه، بلکه کاری بکنیم که اصلا تبت از بین بره. باز هم بیماری تو رفع نشده که. تو فقط نشانه بیماری رو مخفی کردی. مگه نه؟ حالا شاید بپرسیم مثلا پس خب چیکار کنیم؟ هرچند این خیلی به بحثمون ربط نداره، ولی چون صحبتش شد و من واسه خودم یه راهکاری دارم که واسه خود من جواب داده، اینم سری داخل پرانتز میگم و رد میشم. ببین، من به جای ادا در آوردن و تکنیکای این شکلی یاد گرفتن این کار رو میکنم. اول میام به این فکر میکنم که ببینم آیا واقعا من با این موافقم. توضیح دادن نشونه ضعفه. وقتی خودم به این نتیجه رسیدم که آره واقعا این جمله تو اکثر مواقع درسته، بعدش یه سرنخی گیر آوردم واسه این که بشینم قشنگ تفکر مینیبوسی کنم. چیکار میکنم؟ میام دقیق میشم که کجاها و پیش چه کسانی تو چه موقعیت هایی من احساس نیاز میکنم که توضیح بدم و تو چه جاهایی اصلا احساس نیاز نمیکنم به توضیح دادن. همه ما اینجوریم دیگه، تو بعضی جاها خیلی قلدریم، تو بعضی جاها هم خیلی موشیم. مثلا اکثر ماها تو خونمون پیش مامانمون قلدریم، یعنی مامانمون 3 ساعت خودشو میکشه که ازمون یه چیزی بپرسه، ما نیازی نمیبینیم که بهش توضیح بدیم. ولی تو جاهای دیگه نه، طرف حس میکنیم که یه ذره مثلا به یه موردی شک داره، شروع میکنیم یک مقاله واسش توضیح میدیم. میام میشینم تفاوت اینا رو پیدا میکنم و میبینم چه عواملی باعث از دست رفتن اعتماد به نفس یا قدرت من میشه و سعی میکنم بشینم روی اونا کار کنم. یعنی اگر ضعفی دارم اون ضعف رو پیدا بکنم و روی اون کار بکنم، نه اینکه الکی بشینم حفظ کرده باشم و هر کی هر چی پرسیدم بگم نمیدانم، اطلاعی ندارم و بیام توضیح ندم و از توضیح دادنی که دلم میخواد، میل باطنیم اینه، نیازم اینه که توضیح بدم، اینو بیام سرکوبش بکنم. در واقع عوامل ضعف یا قوت خودم رو شناسایی میکنم و از ریشه سعی میکنم درستش کنم. رفتارهای ما بعضیاش ناخودآگاهه، یعنی برآمده از شخصیتمونه، ولی بعضیاش تصمیمیه. ما باید حواسمون بیشتر به اون رفتارهای تصمیمی باشه، رفتارهایی که داریم راجبشون فکر میکنیم و با منطق تصمیم میگیریم که بیایم مثلا این رفتار رو انجام بدیم. این رفتارها اکثرا زاده شخصیت ما نیستن و خیلی هاشون اصلا نشان دهنده شخصیت نیستن. بعضی رفتارها هستن که نشان دهنده شخصیت نیستن، ولی بعضی هاشون هم هستن که نشان دهنده شخصیت هست، ولی ما داریم تکنیک میزنیم و داریم ادا در میاریم. مثل همین که توضیح بدی ضعیفی پس توضیح نده. آقا تو اگه ضعیف باشی چه توضیح بدی، چه ندی ضعیفی، حالا هی بیا تکنیک بزن، بازم بهت نمیچسبه. رفتارهای تکنیکی میدونی به چه دردی میخوره؟ اونجایی به درد میخوره که حس و حال ما رو واسه خودمون بهتر بکنه، نه نگاه آدم ها نسبت به ما رو. این حرف رو یادتون باشه، تو ادامه راجبش خیلی قرار صحبت بکنم، توضیح میدم که منظورم چیه. گفتم رفتارهای تکنیکی اونجایی به درد میخوره که حس و حال ما رو بهتر بکنه، نه نگاه آدم ها نسبت به ما رو. البته یاد گرفتن این تکنیک ها به خودی خود بد نیست، شاید هم خوب باشه، اگر که قرار نباشه ما صرفا یاد بگیریم و بیایم کورکورانه انجامش بدیم. اینا زمانی خوبن که در کنار خود اصلاحی قرار بگیرن، مثل همون حرفی که من زدم، جوری که مثلا تو بیای دقیق بشی و نقاط ضعف تو پیدا بکنی، ببینی چرا این جوریه، چرا یه جایی تو حس می‌کنی نیاز توضیح بدی و بری ضعف اصلیت رو بشناسی. ببین تو تکنیک کشتی رو باید بلد باشی. کسی نمیتونه بگه که بلد بودن تکنیک کشتی مثلا خوب نیست. تکنیک کشتی رو باید بلد باشی، ولی خب هر چقدر بلد باشی باز هم تا زمانی که قدرت بدنی نداشته باشی به هیچ دردی نمیخوره. تکنیک میزنی، حریفت میخنده، مسخره به نظر میای. رفتار ما نشون دهنده شخصیت ماست. ما نمیتونیم این مسیر رو که برعکس بریم. نمیشه با تغییر رفتار شخصیت رو تغییر داد، که تو نمیتونی با یک رفتار متفاوت شخصیتت رو عوض بکنی. فوقش همونطور که گفتم میشه یه هنرپیشه خوبی بود، اونم بالاخره یه جا گندش در میاد. مثلا میبینی یکی یه لطفی میکنه و خیلی به چشم میاد اون لطفی که اون شخص کرده، ولی همون لطف رو تو میکنی اصلا به چشم نمیاد. حتی شاید مثلا یکی هم برگرد بزنه تو سرت بگی که آقا مثلا چرا کم لطف کردی. میدونی؟ یعنی وظیفه دونسته بشه، و یا شاید کسایی که اجازه دادن تو بهشون لطف بکنی یه منت هم بزنن سرت. این اتفاق ها میفته، دقت بکنین واسه همه ما این اتفاق افتاده. چرا؟ چون عزیزم اینا ریزکاری داره. یکی از دلایلش اینه که اونی که لطفش به چشم میاد احتمالاً کسی که از موضع قدرت لطف کرده، اصلا دنبال به چشم اومدن نیست که، واسهش مهم نیست اصلا. ولی خب تو داری از موضع ضعف لطف میکنی، در واقع میخوای با این لطفت نشون بدی چه آدم بزرگی هستی؟ همین جاست که دم خروس ضعفت میزنه بیرون. در کل منظورم اینه که شخصیت رو با فیلم بازی کردن و اینو بگو اونو نگو نمیشه اصلاح کرد. بذارین یه حکایت واسهتون تعریف بکنم. یه روز شاه عباس کبیر میره پیش شیخ بهایی تو اصفهان و بهش میگه که به نظر تو تربیت بالاتره یا اصالت؟ شیخ بهایی میگه که اصالت. شاه عباس میگه نه، به نظر من تربیت. و این دوتا با هم بحثشون میشه. کار به جایی میکشه که شاه عباس بهش برمیگرده میگه که آقا تو امشب شام بیا دربار من تا من بهت ثابت بکنم که تربیت بالاتره یا اصالت. شیخ بهایی هم قبول میکنه و شب شام میره دربار شاه عباس. تو سالونی که نشسته بودن سر سفره شام همه جا تاریک بود و اینا هنوز شامشون رو شروع نکرده بودن که شاه عباس دستاشو به هم میکوبه و با این اشاره یه چند تا گربه‌ای که شم دستشون گرفتن و احتمالاً دو تا پاشون هم دارن راه میرن وارد مجلس میشن و مجلس رو روشن میکنن و وای میستن بالا سر اینا تا اینا بتونن شامشون رو بخورن. شیخ بهایی از دیدن این صحنه خیلی تعجب میکنه و شاه عباس هم که میبینه که این خیلی تعجب کرده بهش برمیگرده میگه که حاجی قانع شدی که تربیت بالاتر از اصالته؟ این گربه ها چنان تربیت شدن که سر سفره شام اینجوری شام به دست وای میستن تا تو شامتو بخوری. کجای همچین گربه ای تو دیدی؟ شیخ بهایی میگه که حاجی اوکی، من فهمیدم که منظور تو چیه، ولی به یک شرطی حرف تو رو قبول میکنم. شاه عباس میگه به چه شرطی؟ میگه به این شرط که این بساط رو فردا هم بپا کنی. شاه عباس میگه خب یعنی چی فردا هم بپا کنی؟ خب این اتفاقی که امروز افتاده فردا هم میتونه بیفته، هفته بعدم، سال بعدم، همیشه میتونه این اتفاق بیفته. شیخ بهایی میگه که نه، من زمانی قبول میکنم که فردا هم همین اتفاق بیفته. شاه عباس قبول میکنه و میگه فردا هم دوباره بیا شام اینجا. شیخ بهایی میره و میگرده و تو شهر هر چی موش هست پیدا میکنه، پر میکنه تو یه دونه کیسه و شبش با خودش میبره دربار شاه عباس. دوباره همون بساط بوده، تو سالن تاریک نشسته بودن. شاه عباس دستاشو به هم میکوبه و گربه های شم به دست وارد سالن میشن. اما همین که گربه ها سر جاهاشون مستقر میشن و شم به دست سینه سپر وایستادن سر سفره، شیخ بهایی سر کیسه رو باز میکنه و موشا رو ول میکنه تو سالن. و ول شدن موش ها همانا و پریدن گربه ها به دنبال موش همون و کل بساط شام به هم می‌خوره. اینجاست که شیخ بهایی برمیگرده به شاه عباس میگه که دیدی اصالت بالاتر از تربیته؟ تو شاید گربه ها رو تربیت بکنی که بیان یه همچین کاری بکنن، ولی این تربیت رو زمانی باید بسنجی که جلوشون موش ول داده باشی ببینی اینا برمیگردن به اصالتشون یا نه. و اینجا منظور از اون اصالت و تربیت همون تکنیک هاست. تو با اون تکنیک ها ممکنه اون گربه ای بشی که شم به دستته و پای سفره وایستادی، ولی کافیه یه موشی ول بشه تا اصالتت بیاد بیرون. اصالت چیزیه که از درون شخصیت ما رو میسازه. باید رو این کار کرد. اگه یادتون باشه یکم قبل من گفتم من بعضی وقتا یه تصمیمایی گرفتم، یه انتخابهایی کردم که مخالف منطقم بوده. حتی همون لحظه هم شاید منطقم تلاش می‌کرده که منو منصرف کنه، ولی خب چون انتخابم بر اساس نیاز و احساسم شکل گرفته من نتونستم به حرف منطقم گوش کنم. حتی شاید سعی کردم با یه سری توجیه‌های چه می‌دونم غلط و این چیزا سعی کنم منطق خودم رو زیر سوال ببرم. گفتیم که جنس این نیازها متفاوته. شاید مثلا نیاز به توجه باشه، شاید نیاز به قدرت باشه. دیدین کسانی که مدام تحقیر میشن یا داخل خانواده دائم مورد انتقاد بقیه قرار میگیرن و یه جورایی تا دهن باز میکنن همه با یه ریاکشنی میزنن تو دهنشون، مثلا توجه نمیکنن بهش جوری که اصلا انگار این بدبخت حرف نمیزنه یا مسخرهش میکنن یا هر حالت دیگه ای دیگه، به هر حال خودتون استادین، خودتون بهتر میدونین. این دست افراد معمولا کشیده میشن به سمت جامعه ای که رو به انحطاطه. تو وقتی کمبود توجه داشته باشی، واسه این که تایید بشی میری سراغ افرادی که سطحشون از تو پایین تره. بالاخره کی تو رو تایید میکنه؟ اون کسی که از تو یه ذره پایین تر باشه دیگه. خب، یا اینکه با هم همسطح باشیم. البته این مطلق نیست، ممکنه یکی از تو بالاتر باشه و توی یک موردی تو رو مثلا تاییدت بکنه، تشویقت بکنه، ولی در کل ریسکش بالاست دیگه. تو اگر با آدمهایی که سطحشون از تو بالاتره بپری، ممکنه که نقدت بکنن، احتمالش خیلی زیاده، ولی اونایی که سطحشون از تو پایین‌تره دائم دارن تاییدت میکنن وقتی باهاشون در ارتباطی. واسه همین تو برای اینکه تایید بشی میری سراغ افرادی که سطحشون از تو پایین‌تره یا تو بهترین حالت همسطحین. دیگه تحمل این رو نداری که خارج از جامعه خانواده یا اقوامت کسی پیدا بشه که بخواد ازت ایراد بگیره و نقدت بکنه. ما تو حالت نرمال دوستای سطح بالاتر هم داریم، دوستای سطح پایین تر هم داریم، یه جایی نقد میشیم، یه جایی تشویق میشیم، و تو بدترین حالتش اینه که خب در جا میزنیم دیگه، هم نقد میشیم هم تشویق میشیم، در جا میزنیم. حالت خوبش هم اینه که اونقدر دیگه ما نیاز به توجه و تایید گرفتن نمون کمه، یعنی بهش نیاز نداریم، نیاز به توجه نداریم، نیاز به تایید گرفتن نداریم، ارضا شدیم، که میایم قاطی جمعهای از خودمون بالاتر میشیم، نقد میشنویم، هیچ ابایی نداریم از اینکه یکی نقدمون بکنه، یکی ازمون ایراد بگیره، و روز به روز ما هم میریم بالاتر، ایرادهامون رو پیدا میکنیم. ولی اگه حس طرد شدگیمون اونقدر عمیق باشه که نیاز شدید به توجه پیدا بکنیم، روز به روز ما هم میریم بالاتر. یه بار توی یه جمعی از دوستان نشسته بودیم، یکی از بچه‌ها اون زمان سانتافه تازه در اومده بود، ماشین سانتافه. بعد اگه دقت کرده باشین لوگوی سانتافه، اون چیزی که پشتش مینویسه، آخرش هم یه دونه یه ربع خورشید داره، یه خورشید داره که یه ربعش اونجاست، نمیدونم خورشید چیه، یه ربع دایره است که سرش ریش ریشه دیگه، شبیه خورشیده. بعد این پسره، یکی از پسرها اینو ال خونده بود، فکر میکرد اسم این ماشین سانتافله، سانتافل. بعد توی اون جمع گفت مثلا سانتافل چه ماشین خوبیه. بعد همه جمع خندیدن و بعد این برگشت گفت که بابا به خدا سانتافل نوشته و اینا. تا اینجا اوکی بود، داشت چیز میکرد، دفاع میکرد از نظر خودش. و یکی از بچه‌ها سری دوزاریش افتاد که این اون خورشید آخرش رو ال خونده، بعد بگش گفتش که اونو داری میگی. بعد دیگه بچه‌ها دیگه خیلی خندیدن، خیلی مسخرش کردن و اینا، این واقعا ناراحت شد، دیگه نتونست تحمل بکنه. اونجا یکی از دوستامون که خیلی هم اهل تفکر بود، بگش یه سوال از این پسر پرسید، گفت ببینم تو مدرسه‌تون عضو گروه‌های بسیج و این چیزا بودی؟ بعد گفتش که آره. گفت با هم حتما اردوهای مشهد و نمیدونم راهیان نور و اینا هم زیاد میرفتیم. گفت آره. گفت همینه که ما الان یه دونه سر این قضیه بهت خندیدیم، بهت برخورد. می منظورش چی بود؟ منظورش این بودش که توی این جمع ها کسی کسی رو نقد نمی کنه، کسی کسی رو مسخره نمی کنه، و تو عادت نداری به این قضیه. مسخره کردن چیز خوبی نیست، به طب کسی نمیتونه بگه مسخره کردن خوبه، ولی گاهی وقتا ما اونقدر ضعیف میشیم که حتی یه شوخی رو هم به چشم مسخره میبینیم. ما یک جمع خودمونی بودیم، خب یک اشتباهی کردی که واقعا خنددار بود و ما خندیدیم، اسم این مسخره کردن نیست. حالا کاری ندارم، اینم یادم افتاد گفتم بگم. برگردیم سر بحث ما. آره، ما میریم توی جمع‌های از خودمون بالاتر، نقد میشنویم و روز به روز ما هم میریم بالاتر اگر این حس نیاز رو نداشته باشیم. ولی اگه حس طرد شدگیمون اونقدر عمیق باشه که نیاز به توجه پیدا بکنیم، اینجا دیگه میایم قاطی هر جمع سطح پایین رو به زوالی میشیم که فقط تایید بگیریم، و روز به روز هم میایم پایین‌تر بدون اینکه خودمون متوجه باشیم. و اینجاست که حتی انتخاب‌ها و تصمیمامون هم تحت شعاع قرار میگیره. انتخاب‌های بی‌منطق میکنیم. چرا؟ چون نیاز میاد غلبه میکنه به منطقمون. گاهی وقتا هم این نیاز به توجه باعث میشه که ما بیایم توهم بزنیم و اونقدر دلمون بخواد همه بهمون توجه بکنن که دوچار این توهم میشیم که مثلا چی بگم، این ترک دیوارم مثلا به خاطر حضور منه، مثلا اینجا دیوار ترک خورده. چرا؟ چون من معمولا اینجا میشینم پادکست ضبط میکنم و از بار حرفهای سنگین من دیوار ترک خورد. اینجاست که وقتی تا یکی به سلام بکنه سریع فکر میکنی قصدش ازدواجه.
دلیل خاصی داشت که به من سلام کردین؟
دیدم دم خونمون وایسادین، بالاخره آشنا هم هستیم دیگه.
همیشه یه جوابی تو آستینتون دارین.
زمان دانشجویی من چه تو پسرها چه تو دخترها از اینجور کیسا خیلی زیاد بود. بالاخره ما دهه 60 بودیم و پدر مادرامون سر یه خطای انسانی یا صرفاً چی بگم واسه زیاد کردن ارتش انقلابی و اسلامی ما رو پس انداخته بودن دیگه، زیاد چش نداشتن ما رو ببینن. این کمبود توجه کلن از خانواده شروع می شد و با معلم های مهربون اون دوران مدرسه تا آخر دبیرستان ادامه داشت و کلن بخشی از وجودمون بود. ببین به دختره نمی شد سلام داد. چرا؟ چون می رفت سری به دوستاش می گفت بابا دیگه خسته شدم، امروز دیدم این پسر زغرته هم می خواد به هم پیشنهاد بده. ببین چقدر سطح هم اومده پایین که دیگه این فراحت هم به خودش اجازه میده بیاد پیشنهاد بده. ایش حتی منم یه بار یه مثنوی عاشقانه شعر نوشتم سر یه سلام صمیمی که یکی از این دخترای خوب و شایسته دانشگاهمون بهم داد، یادش بخیر. الا یا ایها الساقی نگاهی کن به احوالم، الا یا ایها الساقی نگاهی کن به احوالم، من این که با سلام او ز احوالش خبر دارم. آره گفتیم کم بوده توجه ما رو میکشونه به سمت جوامعی که ما رو تایید میکنن و نظر مخالف شنیدن و از نظر مخالف شنیدن هراس داریم و نمیپذیریم. بعدش چه اتفاقی میفته؟ بعدش اونقدر غرق این جامعه میشی که حس میکنی دنیا همین شکلیه. ببین خیلی مهمه ها، حقیقت یه دونه است، دوتا که نیست، ولی ما این قابلیت رو داریم که با توجیه کردن یا قرار گرفتن در معرض بعضی شرایط و یا بروز بعضی نیازها منطقمون رو گول بزنیم و حقیقت رو جابجا کنیم. پادکست اسکرید، همون پادکستی که گفتم تازه راه انداختیم و سریع بریم فالو کنین، چقدرم که شما قبول کردین و رفتین فالو کردین. آره اونجا اپیزود دوم به اسم دزدا روزا کجا میرن و اگه گوش بکنین مثالای خوبی راجع به همین موضوع هست. گفتیم غرق میشی توی اون جامعه ای که همواره در حال تایید توه و اینجوری حتی منطقت هم عوض میشه، واقعیت اون شکلی میبینی و شاید از دید بقیه هم احمق به نظر بیای، ولی خب اشکالی نداره چون از دید تو هم بقیه احمق به نظر میان. این دقیقا همون اتفاقیه که توی فضای مجازی هم میفته. مثلا اگه تو یه جایی مثل توییتر کسی باشی که مذهبی باشی، تو مدت کمی میبینی همه افراد توییتر مذهبی هن و یه سری احمق هم هستن، هر از گاهی میان یه چی مخالف دین میگن و از قضا فوششون هم میخورن، بلاکشون هم میشن و میرن. اگرم ضد مذهب باشی دقیقا یه فضای برعکس میبینی. چی شد؟ فضا که همون فضاست، آدم ها هم که همون آدم ها. اینجا توییتر میاد چیکار میکنه؟ میاد دست میذاره رو همون نیاز به تایید شدن یا ترس از طرد شدگی آدم ها و از طریق هوش مصنوعی، حالا اون چیزی که خودشون بلدن، یه کلونی هایی تشکیل میده که افراد هم نظر با هم در ارتباط باشن و همدیگر رو تایید بکنن. هر از گاهی هم اگه یه نظر مخالفی اومد سریع همه بلاکش میکنن و تمام، خفه، همه یه دست میشیم، خیالمون راحت. حالا اینش هم جالبه دیگه، همه مخالف دیکتاتوری هستیم ولی نظر مخالف که میشنویم سریع بلاک میکنیم. آره اینو میخوام بگم که من باید خیلی نسبت به خودم آگاه باشم که بتونم تشخیص بدم فلان حرفی که دارم میزنم یا مثلا فلان انتخابی که دارم میکنم بر اساس چه نیازیه. وگرنه خیلی راحت میتونم منطقم رو گول بزنم. خیلی راحت میتونم منطقم رو قانع بکنم که داره اشتباه میکنه. اصلا یکی از استدلالهای غلطی که میشه باهاش منطق رو گول زد همین استدلاله که تو بگی این همه آدم که اشتباه نمیکنه. تو واسه خودت یه جامعه ای ساختی از افراد هم نظر، بعد اینا رو نگاه میکنی میگی این همه آدم که اشتباه نمیکنه. ولی حواسمون نیست که شاید تک تک همه اون آدمایی که توی اون جمع هستن به همین شک افتادن، ولی اونا هم با همین استدلال منطقشون رو گول زدن که این همه آدم که اشتباه نمی‌کنن. خب تا الان چیکار کردیم؟ اول انتخابو تعریف کردیم، گفتیم انتخاب زمانی موضوعیت داره که گزینه‌هامون بیشتر از یه دونه باشه. بعدش اومدیم راجع به اساس انتخاب کردن فکر کردیم و دیدیم جنسش چیه. دیدیم اساس خیلی از انتخاب‌های ما نیاز و احساس، و بعضی از انتخاب‌ها هم هستن که بر مبنای عقل و منطق و درایتن و راجبشون هم مفصل حرف زدیم. حالا وقت چیه؟ حالا وقتشه که بریم سراغ دلیل انتخاب، یعنی دلیل اصلی انتخاب کردن چیه. اساسش رو بررسی کردیم، جنسش رو بررسی کردیم، حالا میریم سراغ دلیلش، اینکه اصلا چرا ما انتخاب می‌کنیم. بریم؟ بریم. ببین، ما انتخاب میکنیم واسه چی؟ واسه رسیدن به یک هدف. یعنی عقیده داریم که این انتخاب ما رو به هدفمون میرسونه، یا مثلا حداقل نزدیکتر میکنه. درسته؟ مثلا هدفمون سیر شدنه، چیکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم که الان زمان بذاریم واسه غذا خوردن. هدف بعدیمون لذت بردن از غذاست، انتخاب میکنیم که چه غذایی بخوریم بیشتر بهمون میچسبه. ما بر اساس نیازمون در راستای هدفمون انتخاب میکنیم و همینطور بقیه انتخابا. ولی گاهی اینجا یه مشکلی پیش میاد. مشکل اینجاست که خیلی از مواقع ما هدف رو فراموش میکنیم و گیر میکنیم تو انتخابامون. ببین، مثلا حالمون بده، حوصلمون سر رفته، غمگینیم، اینجا در ما یک نیازی به وجود اومده دیگه، نیاز به شاد شدن، نیاز به تفریح، این نیاز در ما شکل گرفته. حالا در راستای این نیاز ما میایم یک هدفی مشخص میکنیم. هدفمون چیه؟ هدفمون شاد شدنه. بر اساس نیاز و در راستای هدف که همون شاد شدنه، بین گزینه‌هایی که واسمون موجود و مقدوره انتخاب میکنیم. مثلا انتخاب میکنیم که بریم سینما. اوکی، میریم سینما، فیلم شروع میشه. بعد نیم ساعت متوجه میشیم که آقا ما اصلا فیلمی که انتخاب کردیم اشتباهه، این فیلم سراسر غمه، یا اصلا فیلم خوبی نیست، چرته، ما لذت نمیبریم از این فیلم. با این فیلم نه تنها نیاز ما رفع نمیشه، بلکه بدتر هم داریم میشیم. نه تنها به هدفمون نمیرسیم، بلکه بدتر هم میشیم، از هدفمون داریم دورتر هم میشیم. تازه اینجا ما چیکار میکنیم؟ خیلی از ماها اینجا هدف رو میذاریم کنار و پای انتخابمون وای میستیم. یا مثلا این یک مثال ساده بود، تو انتخابهای بزرگتر مثل ازدواج. ما واسه چی ازدواج میکنیم؟ ازدواج میکنیم که به یه امنیت برسیم، به یه آرامش برسیم، به یه خوشبختی برسیم. ازدواج در واقع یک انتخاب واسه رسیدن به هدف. ولی آیا وقتی به هدف نمیرسیم حاضریم که به همین راحتی از انتخابمون بگذاریم؟ نه. تحصیلات دانشگاهیمون همینطور، شغلمون همینطور. خب حالا که دلیل انتخاب رو فهمیدیم، به نظر شما به چه انتخابی میشه گفت انتخاب خوب؟ به نظر من با این تعاریفی که تا الان کردیم، بهترین انتخاب انتخابیه که من رو به هدفم برسونه، یا حداقل به هدفم نزدیکتر بکنه، یه قدم به هدفم نزدیکتر بکنه. این انتخاب انتخاب خوبیه. ما تو خونمون یه چارپایه داشتیم، یه چارپایه چوبی. از این چهارپایه‌ها که یه طرفش پله داره، مثلا 5 تا پله داره، میخوره میره بالا، بالاش یه دونه سطح مقطع مربعی شکل هست، روش وای میستی مثلا لامپ عوض میکنی. از این چهارپایه‌ها. این چهارپایه رو جوری ساخته بودن که دو تا پایش عمود بود به اون سطح مقطع بالایی، دو تا پایش زاویه داشت. یعنی اینجوری نبود که همه پایه‌ها زاویه داشته باشن، کج باشن. دو تاش صاف بود، دو تاش کج بود، که این دو تا صافه به خاطر این صاف بودش که اون کاربردی که این چهارپایه داشت این بودش که چهارپایه رو بچسبونن به دیوار. پایه‌ها وقتی کجه دیگه نمیتونه کامل بچسبه به دیوار. این دو تا پایه کج پله‌ها بودن که از اونجا میتونستی بری بالا، و این طرف‌ها بین هر چهار تا پایه یک دونه محور وصل شده بود که اینا رو ثابت نگه می‌داشت. حالا شاید خیلی پیچیده به نظر بیاد ولی ساده است دیگه. یه چهارپایه است که دور تا دورش یه دونه چوب هست، چهار تا پایه است که با یه دونه چوب از وسط به هم وصل شدن، یه طرفش هم که کجه پله داره. خب تو عملاً اگر می‌رفتی بالای چهارپایه وای می‌استادی و یه ذره خودت رو مایل می‌کردی به این سمت، به اون سمتی که پایه‌اش صافه، چهارپایه برمیگشت، یعنی تعادلش از دست می‌داد. باید اون سمت رو همیشه تکیه میدادی به دیوار. حالا من یه روز بچه‌ام بودم دیگه، چهارپایه رو گذاشته بودم وسط اتاق و سعی میکردم از اون سمت صافش برم بالا وایستم و تعادلم رو حفظ بکنم. چیکار میکردم؟ میدویدم، پامو میذاشتم روی اون محوری که بین دوتا پایه بود و خودم رو سعی میکردم بندازم بالای اون سطح مقطعی که اون بالا هست. تا پامو مینداختم روی اون محور، چهارپایه چپ میشد و من با پشت میافتادم زمین. برادر من یه گوشه نشسته بود، داشت این صحنه رو میدید و میدید که مثلا من 10 باره که دارم تلاش میکنم که برم بالا، نمیتونم برم بالا. پکش بهم یک جمله یه چیزی گفت که واقعا من کفم برید. بهم گفتش که میدونی چرا نمیتونی بری بالا؟ گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه تو اون محوره رو هدف قرار دادی. یعنی تو موقعی که داری میدوی مشخصه که میخوای بری اول روی اون محوره، بعد از روی اون محوره بری اون بالا. گفتم خب تا نرم رو محوره که نمیتونم برم اون بالا. گفت اوکی میدونم تا نری رو محوره نمیتونی بری اون بالا، ولی از همون اول قصدت رو بذار اون بالا رفتن. و من این کارو کردم، گفتم که آقا من میخوام برم اون بالا، من نمیخوام برم روی محوره. که دوباره همون کار رو کردم، پامو گذاشتم رو محور و رفتم بالا و تونستم وایستم. می‌دونی چی فرق کرد؟ حالا از نظر فیزیکی بخوایم نگاه بکنیم، فرقش این بودش که چون من هدفم این بودش که به اون بالایی برسم، میزان مکسی که روی اون محوره می‌کردم خیلی کم بود و سری خودم رو انداختم بالا و تونستم برم بالا قبل اینکه چهارپایه بخواد چپ بشه تعادلش از دست بده، من خودم رو کشوندم بالا. ولی یک مسئله هست دیگه، ما یک سری انتخاب‌ها داریم که این انتخاب‌ها ما رو برسونه، می‌خواد برسونه به هدف. ما گیر میکنیم تو اون انتخابه، یادمون میره که اصلا ما هدف چی بود. آخه ما هدفمون یه چیز دیگه است. حالا اگه فکر میکنین منم نشستم اینجا که مثل این سخنرانای انگیزشی از مزایای هدف گذاری و انتخابهای هدفمند و این چیزا صحبت بکنم، باید بگم که مینیبوس اشتباهی سوار شدین. اینجا اصلا از این خبرها نیست. اونایی هم که مسیرهای تفکر مینیبوسی رو بلدن میدونن که ما عمرن سمت اینجور مسائل نمیریم. خب گفتیم انتخاب باید در راستای هدف باشه، ولی خب اگه به همین راحتی بود که دیگه نیازی به مینیبوس نامه نبود. که درسته که انتخاب باید در راستای هدف باشه، ولی دوتا مشکل است. چی؟ اولیش این که خیلی از مواقع نیاز و هدف ما همسو نیستن. اینجا منظورم هدفهای بزرگ زندگیمونه ها. ما یه سری هدف‌های بزرگ تو زندگیمون داریم که خیلی وقتا نیازهای ما همسو نیست با این هدف‌ها. مثلا ما نیاز به تفریح داریم ولی هدفمون پاس کردن امتحان فردامونه. و یه مشکل اصلی تر هم وجود داره، یه چیز دیگه هم هست، اونم اینه که ما از کجا بفهمیم که انتخابمون در راستای هدفمون هست یا نه. اصلاً اگه بری تهش میبینی که ما به صورت ناخودآگاه تمام انتخابهامون در راستای هدفمونه. یعنی فکر میکنیم در راستای هدفمونه. ناخودآگاه انتخابهایی رو میکنیم که فکر میکنیم ما رو به هدف دارن میرسونن. تو این شکی نیست. ولی خب چی میشه که به هدفمون نمیرسیم؟ چی میشه که غلط انتخاب میکنیم؟ بیا یه حساب سرانگشتی بکنیم، میبینیم اکثر آدمها بیشتر انتخاب هاشون اونا رو از هدفشون دور میکنه. چرا؟ میدونی چرا؟ من خیلی فکر کردم. چون رفتار این لحظه ما نتیجه انتخاب الانمون نیست. اینکه ما با نیازهای یکسان و هدفهای یکسان و در مقابل اتفاقهای یکسان هر کدوممون یک عکس العمل مخصوص به خودمون رو نشون میدیم، نتیجه اتفاقها و تجربه هایی که قبلا تو زندگیمون باهاشون روبرو شدیم. مگه اون بچه‌ای که از زمانی که چشم باز کرده باید فرش میبافته و فرصت کارتون دیدن هم نداشته، حتی درس خوندنش هم با توسری و تشر بوده، میتونه بیاد مقایسه بشه با بچه‌ای که آزاد خلاقیت‌هاشو شکوفا بکنه و در کنارش مسئولیت هم بهش داده شده؟ نه، نمیشه. مگه بچه‌ای که تو زندگیش خوردن یه دونه بستنی حسرت بوده و باور کرده که نمیتونه این بستنی رو داشته باشه، با کسی که از وقتی چشم باز کرده این باور توش به وجود اومده که به هر چی بخواد میتونه با تلاش کردن برسه، یکسانه؟ میدونم الان تو ذهن خیلی هامون یک افرادی میاد که از فقر مطلق به جاهای خیلی بالایی رسیدن، ولی خب بیاین رو راست باشیم دیگه. نمیخوایم که خودمون رو گول بزنیم. زندگی این شکلی نیست. شما فرض کن واسه اینکه خیلی آدم موفقی باشی، که البته به نظرم موفقیت خیلی نسبیه، ولی خب اینجا منظور من از موفقیت همون مفهوم کلیشه‌ای از موفقیتی که خیلی پولدار و خیلی معروف و نمیدونم تو جامعه مطرح و از اینجور چیزا باشی. فرض بکنیم که تو واسه اینکه به این موفقیت برسی باید تاست 26 بیاره و فرض کن توی این رقابت هر کسی فقط 20 بار شانس تاس انداختن داره و تو باید 20 بار 6 بیاری تا بتونی به اون موفقیت برسی. آیا امکانش نیست یکی 20 بار 6 بیاره؟ چرا هست، ولی خب خیلی سخته دیگه. حالا بیا اینو بذار در کنار رقابت با کسی که وقتی که چشم باز کرده و خواسته وارد رقابت بشه، یکی واسهش 15 تا 6 دیگه آورده، یعنی 15 تا 6 تو کیسش داره. الان 20 تا تاس باید بریزه که توی این 20 تا باید 5 بار 6 بیاد تا به اون موفقیت برسه. خب اینم سخته، نمیگیم این کار آسونیه. تو 20 بار پرتاب تاس، اینکه تو 5 بار 6 بیاری، خب اینم کار آسونی نیست. اینجوری نیستش که همه بتونن بیارن. ولی این کجا و اون کجا؟ حالا تو فرض کن که قبلش این یارو باید تلاش بکنه تا یه تاسی هم به دست بیاره که بیاد تو رقابتی شرکت بکنه که باید 20 بار تاس بریزه که اون 20 بار هر 20 بارش باید 6 بیاد و حتی یه دوتا 4 هم واسهش نیاوردن. میخوام اینو بگم که ببین، تلاش کردن شرط لازمه، ولی هیچ وقت شرط کافی نیست. شما اگه دو نفر رو میبینی که از هیچ چیز اومدن به همه چیز رسیدن، اولا من راجع به اینا هم حرف دارم ها، ببین از کجا میدونی چه شانس و اقبالی سراغش اومده؟ از کجا میدونی کیا پیدا شدن که 7-8 تا 6 همینجوری ریختن تو کیسش؟ از کجا میدونی که این دست بر قضا تو اتوبوس کنار کسی نشسته که یهویی مثلا خوشش اومده باشه و دلش بخواد اینو کمک بکنه، 7-8-10 تا 6 نریخته باشه تو کیسش؟ با احترام به همه موفق‌های زحمتکش، از کجا معلوم که از یه رانتی استفاده نکرده باشه که تو ازش خبر نداری، یا باجی به مافیای یه حرفه‌ای نداده باشه؟ شما اگه دو نفر رو میبینی که از هیچ چیز اومدن به همه چیز رسیدن و این رو به عنوان یک فکت قبول میکنی، بیا من بهت 100,000 نفر دیگر رو نشون بدم که 100 برابر بیشتر تلاش کردن. تلاش درست کردن ها، نه اینکه مثلا بگیم تلاششون اشتباه بوده، ولی آخرش به هیچی نرسیدن. زندگیشون شاید تو تباهی تموم شده. اگه اون دو نفر فکتن، اینا هم فکتن دیگه، یا نه؟ یه تئوری هست با این مضمون که میگه که اگه یه نفر پیدا بشه که بتونه یه کاری رو انجام بده، پس همه میتونن انجامش بدن. میدونی این تئوری ها به چه دردی میخوره؟ چقدر حالم بد میشه از شنیدن این حرف. اینجور تئوری ها فقط واسه امید داشتن و به قولی دلخوش کنن که الکی خوبه. ولی نتیجه واقعی این تئوری‌ها چیزی نیست جز شکوندن عزت نفس آدم ها. همین قوانین و تئوری‌ها که باعث میشن بعضیا کل زندگیشون تباه بشه. چرا؟ چون چیزی رو میخوان که شانس رسیدن بهش نزدیک به صفره. من نمیگم نخوانا، من نمیگم اینکه یک چیزی رو بخوای که شانس رسیدن بهش صفره بده، یا مثلا بلند پرواز نباشیم، چیزهای خوب رو نخوایم. من اصلا همچه حرفی نمیزنم. ولی نکته اینجاست که کل سعادت من تو رسیدن به اونه. اگه به اون نرسم تباهم. یه قانونایی مثل قانون جذب چیزی نیست جز خراب کردن دنیای پاک یه عده انسان خوشبخت که اتفاقا خوب بلدن خوشبختی بکنن. ولی همین نظام سرمایه داری اول میاد چیکار میکنه؟ تمام سعیش رو میکنه بهشون القا کنه که اینا فقط فکر میکنن خوشبختن، ولی در واقع نیستن. در واقع تو گوشش مدام میخونن که این چیزی که تو فکر میکنی خوشبختیه، خوشبختی نیستا، این کاذبه، تو نمیدونی خوشبختی چیه. تو اگه لب و باسنت مثلا از یه حدی متجاوز نباشه خوشبخت نیستی که. تو اگه فلان ماشین و خونه رو نداشته باشی خوشبخت نیستی که. فکر میکنی خوشبختی، کلت مثل کپ کردید زیر برف، حواست نیست خوشبخت دارن چه خوشبختی میکنن. بعدش چیکار میکنه؟ بعدش که بهت فهموند که تو خوشبخت نیستی، میاد با امیدهای الکی سعی میکنه که تو رو ببره به سمتی که مصرف کننده باشی، و بعدش که به خواسته هات هم نرسیدی میاد میگه که ببین درست نخواستی، این فعل خواستن رو درست صرف نکردی، همه مسئولیت پای خودت. این بحث خودت مسئولی رو توی دولت‌های فاسد هم زیاد میشه شنید. آره پای خودمه. ببین منم میدونم ما باید مسئولیت زندگیمونو به عهده بگیریم، ولی جناب مسئول این دلیل نمیشه که تو با پول من واسه من تصمیم بگیری و در مقابل تصمیم‌های غلط و دوزاریت پاسخگو نباشی. اینکه تو از من بدزدی یا با اون تصمیم‌های مسخرت حاصل تمام تلاش‌های من رو یه شبه به باد بدی، بعدش بگی مقصر خودتی، مقصر منم که دلار باید یه شبه انقدر گرون بشه. قدیما حکومت ها سعی میکردن قسمت و سرنوشت رو جا بندازن که مردم از شرایطشون راضی باشن و شورش نکنن. همشون میگفتن اول خدا دومم خدا، خدا خواسته و سرنوشتتون اینه، باید قبول کنین. الان ولی خب پیشرفت کردن. الان چی میگن؟ الان میگن اول خدا، دوم دشمن، سومم دیگه خودت مسئولی دیگه. حالا اونی که اون بالا نشسته داره مفخوری میکنه نقشش چیه و چرا داره مفخوری میکنه معلوم نیست. ما که همه گناه ها تقصیر خداست و بعد دشمن و بعد خودمون. ما خیال میکنیم که داریم انتخاب میکنیم. انتخاب بین چه چیزی داریم میکنیم مگه ما؟ انتخاب گفتیم وقتی معنی داری که تو آپشن های زیادی داشته باشی. مگه واقعیت اینه؟ مگه تو گزینه داری؟ نه خیر، اینطور نیست. اکثر انتخاب های زندگی ما مثل انتخاب های سیاسی تو یه سری از کشورهاست که نمیدونم شنیدین نشنیدین، غرب و ایناست، رو به سقوطن. اینا میان بین خودشون چند تا نخاله انتخاب میکنن، بعد تازه بعدش هم میگن که ملت شما آزادین از بین این نخاله ها به همونی که ما بیشتر دوست داریم رأی بدین. اصلا اکثر انتخاب های ما مثل انتخاب غذاست. بیا اصلا این انتخاب غذا رو یه بررسی بکنیم. ببین فرض کن شما تصمیم گرفتی که بری الان نهار بخوری توی یه رستورانی. خب بیا ریز بشیم ببینیم که از کجا به کجا میرسیم. ما خب اول انتخاب میکنیم کدوم منطقه بریم. بر چه اساسی انتخاب میکنیم کدوم منطقه بریم؟ ما الان ساکن یک شهری هستیم که دست بر قضا ممکنه این که تو این شهر هستیم حاصل این باشه که پدر مادرمون توی این شهر ما رو پس انداختن. درسته؟ ما ساکن این شهریم، اهل این شهریم و خب تو این شهر باید بریم الان قضا بخوریم دیگه. نمیتونم باشم برم یه شهر دیگه که. خب یه خورده محدودیم پس. خب الان بستگی داره، خیلی گشنمونه یا میتونیم صبر بکنیم. اگه خیلی گشنمونه باید یک رستورانی که همین دور و بر همین نزدیکی است انتخاب بکنیم. اگه میتونیم صبر بکنیم بالاخره باید از داخل این شهر یه دونه رستوران انتخاب بکنیم. چیکار میکنیم؟ منطقه رو انتخاب میکنیم. بعد اینکه رفتیم اون منطقه تصمیم میگیریم که چه نوع رستورانی بریم. رستوران فست فود بریم، غذای سنتی بریم، غذای ایتالیایی بریم، خیر سرمون. بعد اینا رو انتخاب میکنیم. بعد اینکه انتخاب کردیم، خود رستوران رو تعیین میکنیم، مثلا میخوایم فست فود بخوریم، کدوم فست فود؟ فست فود فلان. اوکی، هر انتخابی که ما داریم میکنیم محدودتر میشیم، یعنی خیلی گزینه‌های دیگر رو از دست میدیم و محدود میشیم تا میایم میرسیم خب به اون رستورانی که انتخاب کردیم. داخل رستوران میشیم، میشینیم، منو رو میذارن جلومون. الان ما چیم؟ الان ما محدودیم فقط به اون منویی که جلومونه. یعنی هر انتخاب گذشته ما انتخاب‌های بعدی ما رو محدودتر میکنه. و همون اولش هم که دیدیم یک سری از انتخاب‌هامون هست که اصلا ما نقشی توش نداشتیم، یعنی از قبل یک سری محدودیت‌ها واسه ما به وجود اومده و ما مجبوریم که توی این شهر باشیم مثلا. خب رسیدیم به منو، میایم انتخاب میکنیم که چه غذایی رو از منو بخوریم. خب آخرش میبینیم چی؟ آخرش تو مجبوری که از توی اون منو انتخاب بکنی، خیلی از گزینه‌های دیگر رو از دست دادی به خاطر انتخاب‌های قبلیت و انتخاب‌هایی که واسط کردن، باعث شده که تو دیگه الان محدود بشی به همون منو. البته خب این یک دونه مثال، انتخاب‌های زندگی هیچ وقت اینقدر واضح و شفاف نیستن. حتی تو همین مثال واضح هم خیلی وقتا تو میای این هم انتخاب کردی دیگه، اومدی رسیدی به منو، تو یه غذایی رو با توجه به عکسش روی منو سفارش میدی، ولی خب وقتی غذا واسه سرو میشه میبینی یه بیلاخ خوشگل وسط بشقابت. این اتفاق واسه اکثر انتخاب‌های زندگی ما میفته، مخصوصا انتخاب‌هایی که ما تو ایران داریم میکنیم که هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست، هیچ چیزی. انتخاب‌های ما تو ایران میدونی شبیه چیه؟ بیشتر شبیه اسکوید گیمه. با یه سری اطلاعات ناقص میای انتخاب میکنی و اصلا خبر نداری چی به چیه، که تازه بعدش قراره بفهمی قضیه از چه قراره و آخرش هم که والا واسه من که اینطوری بوده شما رو نمیدونم. حالا یه مثال دیگه بزنم. شما وقتی وارد هایپرمارکت میشی انتخاب میکنی؟ نه نمیکنی. اگه قبلش انتخاب کرده باشی و دقیقا همون چیزایی که انتخاب کردی رو بری بخری، دمت گرم، بیا به ما هم یاد بده. ولی اینو بدون، اگه همه مثل تو باشن دیگه هیچ هایپرمارکتی کار نخواهد کرد و وجود نخواهد داشت. ببین، حتی چیدمان شلف‌های هایپرمارکت تو میزان خرید مشتری‌ها تأثیر داره. اینکه چی بالا چیده بشه، چی پایین چیده بشه تأثیر داره. اونا یه شلف‌هایی دارن، آی لِوِلز بهش میگن. یه همچین چیزی دیگه، لِوِل چشم، هم سطح چشم، که هم سطح با چشم تو دیگه، تو اونا رو بیشتر می‌بینی. لِوِل‌های شلف‌های بالاتر و پایین‌تر مثلا ارزان‌تره واسه اون محصولاتی که اونجا قرار می‌گیره. اینه یه امتیاز خاصی حساب میشه. بعد میان محصولاتی که شاید مثلا فروششون کمتر باشه رو میان میذارن اونجا که ملت ببینن و بخرن. محصولاتی که ممکنه بچه‌ها رو تحریک بکنه میارن میذارن تو شلفای پایین که بچه ببینه دلش بخواد و مجبورت کنه بخری. حتی همون تعداد صندوق‌هایی که اون ته سالن هست و صفی که تو مجبوری توش وایستی هم تأثیر داره تو خرید تو. اون صفه وای میستی، دقت کن این سری رفتی تو صفی که وای میستی نگاه کن ببین توی اون صف چه جنس هایی چیده شده. یه سری خنزل پنزل کم قیمت کوچولو موچولو که زیاد به چشت نمیاد، ولی چون حوصله سر رفته تو صف وایستادی یه لحظه میبینی دلت میخواد، میگه بذار حالا یه دونه آدامسم بردارم، یه پاستیلم بردارم، نمیدونم یه شکلاتم بردارم، و همین جوری رو خرید تو تاثیر داره. البته خب اینایی که میگم مال قدیماست، الان که همون چیزایی که از قبل انتخاب کردی رو هم میری میبینی نمیتونی بخری. اصلا مشتبه، بذار خیالتو راحت بکنم. اگه انتخابهای ما تماماً بر پایه اراده خودمون بود، کلن باید یه جورایی ما فاتحه مارکتینگ و تبلیغات رو میخوندیم. اکثر تبلیغها همین کار رو میکنن، کار اصلیشون الغای حس نیازه و خیلی هاشون هم دارن این کار رو میکنن که نیاز کاذب ایجاد میکنن. با این نیاز کاذب شما انتخاب میکنی که بری فلان چیز رو بخری. چیزی که بدون اون تا دیروز تو داشتی خوش و خرم زندگی تو میکردی و اصلا نمیدونستی همچین چیزی وجود داره. ولی الان اون تبلیغات اونقدر رو تو تأثیر گذاشته که فکر میکنی بدون اون نمیری بهشت. یعنی اونو الان تو این دنیا نخری میری جهنم، دوزخی هستی. کلن اگه بری بهرش میبینی در خوشبینانه ترین حالت ماها حاصل انتخاب هایی هستیم که خودمون نقش زیادی توش نداریم. چشم باز کردیم دیدیم افتادیم وسط ماجرا. ماجرایی که حتی از این به بعدش هم کنترلش زیاد دست ما نیست و این چرخه همینطور واسه همه ادامه داره.
زندگی ارزش هیچ چیزی رو نداره و هیچ چیزی هم ارزش زندگی رو نداره.
بحث این اپیزودمون یه خورده مفصل شد و منم خب خیلی وقت بود که باهاتون حرف نزده بودم. بحثمونم بحثی بودش که خب مثال اینا زیاد به ذهنم میرسید، نخواستم از سر و ته موضوع بزنم، تصمیم گرفتم این اپیزودو دو قسمتش بکنم. قسمت اول یه جایی موند که من خودم وقتی تو تفکراتم به اینجاش رسیده بودم حالم خوب نبود. میدونم که خیلی از شمایی که الان با من این مسیر رو دارین ادامه میدین، شما هم ممکنه حالتون خوب نباشه. خب خیلی بده وقتی ببینید دنیا رو شاختون نمیچرخه و اختیار ما روی زندگیمون خیلی کمتر از اون چیزیه که فکرشو میکنیم. ولی خب ما که قرار نیست با مینیبوسمون جاهای بد سفر کنیم، قرار نیست حالمون بد بمونه که، اینو مطمئن باشین. من بهتون قول میدم که ضبط اپیزودو همین الان ادامه میدم و قسمت دوم رو هم همزمان به قسمت اول ادیت میکنم و آپلودش میکنم. تاریخ انتشارش رو اسکیجول میکنم واسه یه روز بعد که شما قسمت اول رو که شنیدین یه روز فرصت داشته باشین که فکر بکنین راجبش، فرداش قسمت بعدی رو بشنوین. ولی خیالتون راحت باشه که من حتی اگر بیفتم بمیرم هم قسمت دوم خود به خود منتشر میشه. این وقفه ما خیلی طولانی شد، یعنی 2 ساله که مینیبوسنامه منتشر نشده. خیلی ها فکر میکنن که مینیبوسنامه تموم شد و کلن آنفالو کردن و خبر ندارن که ما برگشتیم. شمایی که همیشه همراه بودین و حمایت کردین، دستتون طلا. نیاز یه هول کوچیک بدین. یه استوری، یه توییت، یه پیام توی گروه هایی که میدونین مینیبوسنامه رو میشناسن. یا حتی اونه که نمیشناسن، عیبی نداره که مسافرهای جدید بیان. بفرستین واسه شون و خلاصه که حاضرین به غایبین اطلاع بدن. از اینجا به بعد واسه ادامه داشتن سفرهامون من رو کمک تک به تک شما حساب کردم. هر جور کمک، از کمک‌های مادی گرفته تا کمک‌های معنوی مثل کامنت دادن و نظر دادن و شرکت توی این جلساتی که قراره به صورت لایو داشته باشیم و معرفی و همه اینا. همه اینا کمک بزرگیه که این پادکست بتونه راه خودش رو ادامه بده. جلسه ای که قراره داشته باشیم رو هم فراموش نکنین. تو سوشال مدیا اگه ما رو فالو بکنین حتما اونجا اطلاع رسانی میشه. این روزا هم که تولد مینیبوسنامه بود و من سعی کردم این اپیزود و تولد دوباره مینیبوسنامه رو مصادف کنم با جشن تولدش و این حمایت‌های شما هم میتونه کادوی تولد مینیبوسنامه محسوب بشه. من مشتاق فراحتم، یک دیوانه با تفکر مینیبوسی، یک جهان صلح براتون آرزو میکنم. چیزی که شنیدین قسمت اول اپیزود 8 مینیبوسنامه بود که تو تیر ماه سال 1401 منتشر شد. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.